بسم الله الرحمن الرحیم. در ابزار معرفت صحبت میکردیم، عرض کردیم که یکی از ابزارهای معرفت انسان حس. معرفت انسان، معلومات انسان، آگاهی های انسان به دو بخش حصولی و حضوری تقسیم می شدن. حضوری به یک معنا، حصولی به معنای دیگر. خود حصولی تقسیم می شد به معلومات تصوری و معلومات تصدیری. معلومات تصوری شما یا مفرد است یا مرکب ناقص، اما این معنا رو برای همیشه بدانید، هرگاه معلوم شما تصوری شد از سنخ و جنس مفهومه. پس معلومات تصوری همواره چی هستن؟ مفاهیم هستن. و معلومات تصدیقی شما همواره از سنخ چی هستن؟ قضایا هستن. مفهوم وقتی گفتیم یا دارم میگم که این ریزکاری دستون باشه، اگر ما مفهوم در جای استعمال کردیم، شما میفهمید که مراد معلومه تصوریه. وقتی میگم مفهوم یعنی معلومه تصوری، وقتی میگم قضیه یعنی معلومه تصدیقی. اینا رو باید دیگه یواش یواش دقت بکنید، یعنی یواش یواش دیگه باید به عرایض ما خیلی دقت بکنید. حالا یعنی دقت بکنید که توی وادی قرار بگیرید، والا اینجوریه که بی دقت بوده باشید. وقت این معلومات تصوری ما یا بدیهی هستن یا نظری. اونایی که بدیهی هستن یعنی نیاز به فکر ندارن، اونایی که نظری هستن یعنی نیاز به فکر دارن. بد نیست بگیم فکر به چه معنایی است. شما میگید فکر، فکر به چه معناییه؟ میگه آقا من فکر میکنم، یعنی دارم چیکار میکنم؟ یک. دو، این که دارم فکر میکنم، مکانیزم فکر کردن چیه؟ انسان چجوری فکر میکنه؟ به چه فرایندی فکر میکنه؟ این خیلی مهمه. وقتی بگید دارم فکر میکنم یعنی که طناب نمیزنم، آشپزی نمیکنم، رانندگی نمیکنم، خب باید چیکار میکنیم؟ دارم یک عملیات ذهنی انجام میدم، فکر پس عملیات ذهنیه. دو، دارم در اون عملیات ذهنی معلوماتم رو تنظیم میکنم برای رسیدن به یک مجهول. پس فکر کردن تنظیم معلومات است برای رسیدن به مجهول. این تعریف فکر کردنه. اما اگه میگی تنظیم میکنم یعنی چی کار میکنید؟ این که تنظیم میکنم یعنی چی کار میکنید؟ اساساً اگر فکر کردن بخواد شکل پیدا بکنند، باید دو مقدمه حاصل بشه. اول باید دو تا اتفاق بیفته تا بعد شما شروع کنید به فکر کردن. دلیل عمده‌ای که جامعه اکثرش فکر نمی کنه به خاطر اینکه این دو تا مقوله براش اتفاق نمی افته. اون مقوله اولی که باید برای انسان اتفاق بیفته تا انسان فکر کردن رو شروع بکنه اینه که با یه مجهولی برخورد بکنه، یعنی یه چیزی براش مجهول باشه. و از خصائص ملت بزرگ و شریف ایران که هیچی براش مجهول نیست. به همین دلیل، به همین سادگی مقوله فکر کردن تعطیله. خب من وقتی مثلا فرض کنید مریض میشم، تا قبل از اتاق جراحی خودم مداوا میکنم. خب پس من مثلا پزشکی برام مجهول نیست که بخوام راجعش فکر کنم. من در مسئله احکام شرعی اصلا مجهولی ندارم، میگم مثلا نظر من اینه. بعد فارغ از اینکه آقا تو این نظری که داری میدی، اون عالمی که اون نظر داده، بنده خدا 70 سال رفت درس خونده، تو چجوری بدونی که این وقت کوچیک 70 سال رو پشت سر بذاری همون حرف رو داری میزنی، بعدم به بقیه ابلاغ میکنی؟ به خاطر همینه که فکر در ملت ایران پیدا نمیشه، چون اصلا هیچ مجهودی برایش وجود نمیشه. معلومه سیاست، اقتصاد، ورزش، از نان و پنیر سبزی تا نان و تکنولوژی، همه چی معلوم است. بنابراین مقوله فکر کردن شکل نمیگیره. مثلا اولین چیزی که آدم میگه تو چی هستم، من نمیدونم، با یه نمیدونمی باید برخورد بکنی. ببینید الان امام حضرت رسول اکرم چه میفرماید، از سوالو نصف الایمان، یعنی مجهول. یه چیزی که داشته باش که دنبالش بری اقلا. این مرحله اول. آدم تا با یه مجهولی برخورد نکند، هرگز مقوله فکر کردن برای مراحل فکر کردن برایش اتفاق نمیفته. دومی مقدمه که باید اتفاق بیفته، تشخیص نوع مجهوله، که این از علوم تجربی است، از علوم انسانی است. این از علوم انسانی است در چه رشته ایه؟ نوع معلومو باید اجمالاً چیکار بکنه؟ تشخیص بده که بابا این در کجا قرار داره. این دوتا تا اتفاق نیافته انسان فکر نمیکنه. مقدمه دوم که در واقع اتفاق نمیافته، میگه چیزی به فکرم نمیرسه. این که شما میگی چیزی به فکرم نمیرسه برای چی؟ برای که نوع مجهول رو هنوز دستبندی نکردی. اگر نوع مجهول رو دستبندی بکنید، بالاخره یه چیزی به فکرتون میرسه، ممکن است غلط باشه. غلط رو اینجا آوردن. تا حالا اینقدر فکر نکرده بودی که غلط کرد. البته اشتباه کردن و اشتباه جواب دادن در کجا اتفاق میفته؟ چیزی به فکر هم نمیرسه کجا داره اتفاق میفته؟ تحلیل شخصیت انسانه. خب این دوتا که اتفاق افتاد، شما با مجهول برخورد کردید، بعد نوع مجهول رو تشخیص دادید که در کجاست، بعد میدید دنبال فکر کردن. خب حالا بخواهم فکر کنید چی کار بخواهم بکنید؟ فکر کردن نیاز به زور زدن نداره، هیچ زور زدن نمیخواد. اگه بخواید مثلا فرض کنید یه هندوانه از زمین اومده، بعد یه زوری بزنید، اون زور زدن نمیخواد. لااقل زور فیزیکی نمیخواد، یعنی عضوی نیست. 5 مرحله اتفاق میفته. مرحله اول، همه این مراحل ذهنی است، همه این مراحل در ذهنه. مرحله اول، شما وقتی با مجهول برخورد کردید، ذهن شما حرکت میکنه به طرف اون مجهول. یعنی اون مجهول براش چی بشه؟ آلارم میده، من جام. تمام حواس شما رو به خودش مشغول میکنه. یک، بعد تشخیص دادی که این معلوم منطقیه، پس اول برخورد میکنی و تشخیص میدی. این مرحله اول. مرحله دوم، حتی اینا میشه گفتش که مقدم است. از اینجا به بعد دیگه حرکات خود ذهنه. بین معلومات پیشینتون جستجو میکنید، منتها معلومات کلی که دارید. شما یه آدمی هستید که 3 رشته تحصیلات کردید، هم فقه میدونید، هم علوم قرآنی میدونید، هم حقوق میدونید. اما مسئله که پیش آمده مثلا فرض کنید فقهیه، پس بین مجموعه معلوماتی که دارید، اون ذخایری که دارید، همه رو چیکار بکنید؟ بالا پایین بکنید. این حرکت اوله، جستجوگری در میان معلومات. حرکت دوم، گزینش معلومات مناسب. وقتی سوال فقهیه، جهل شما فقهیه، معلومات ریاضی به درد نمیخوره، پس اونو میذارید کنار. معلومات پزشکی به درد نمیخوره، نه که اصلا به درد نمیخوره، یعنی در روشن کردن این مسئله کارایی نداره، هیچ کارایی نداره. حتی اونایی که در فلسفه قائل به ترابط بین علوم هستن، ترابط جزئی نه کلی، همه علوم به درد هم نمیخورن. این هم برای اهلش که شاید به اینجا قائل نداشت. پس جستجو بکنید بین اون معلومات پیشینتون و معلومات چی رو پیدا بکنید؟ مناسب. پیدا کردن معلومات مناسبش دوباره کرد. سومین حرکتی که میکنید اون معلومات مناسب رو گزینش بکنید. خب همه معلومات فقهی شما، همه معلومات ریاضی شما، همه معلومات تجربی شما که کارایی نداره که شما بخواید ببینید دو به علاوه دو چند میشه. خب یک، فقط یک طایفش، اون معلومات تقسیم، معلومات ضرب، معلومات منها هیچ کارایی نداره. اونو گزینشش بکنید، بیاریدش جلو از پشت تمام اون خزانه. اینوش بگن گزینش معلومات مناسب با مجهول. چهارمی حرکت کدوم حرکته؟ که این معلومات گزینش شده و مناسب با مجهول رو به یک شکل منطقی کنار هم میچینید. حالا یا منطق ریاضی است، یا منطق علوم تجربی است، یا منطق فلسفه است، یا منطق علم منطقه. حالا هر علمی منطق خاص خودش رو داره دیگه. طبق اون منطق کنار هم میچینید و آخرین مرحله چی میشه؟ اون معلوم برای شما چی میشه آقا؟ اون مجهول برای شما چی میشه؟ معلوم میشه. اینو بهش میگه فکر کردن. اون دو مقدمه اتفاق میفته و بعد هم چهار مرحله گفتیم دیگه، درست شد؟ اینو بهش میگم فکر کردن. گاهی آوخ، این نکته دارم بگم که بدونید که حافظه و هوش کجا به درد شما میخوره. حافظه در انبار به درد شما میخوره که یه ذخیره بزرگتری داشته باشید، یعنی معلومات بیشتری ذخیره کرده باشید. اما اینکه شما در بین اون معلومات پیچ بخوره ذهنتون و معلومات مناسب و به شکل در واقع منطقی کنار هم میچینه، این کار چیه؟ کار هوشه. آدمایی که هوششو بالا باشه این کار خیلی سریع انجام میدن. آدمایی که متوسط باشه، خب یه خود متوسط انجام میدن. اونایی هم که ندارن، خب ندارن دیگه و نمیتونم درش بیاره. بعد میگه من اصلا استعداد ریاضی ندارم. بعد اصلا میگه من استعداد فلسفه ندارم. بعد میگه من چه استعداد بود؟ استعداد هنر دارم. این به خاطر که در مرتبه هوش خودش رو ضعیف قرار داده، ولی از نظر ذخیره که همه با هم برابر هم میتونن. روی استعداد حافظه است دیگه. حالا البته به این معنا نیست که هر کسی در رشته هنر رفت مثلا خدای نکرده داره هوش پایینی هست. این تقسیم بندی است که در جامعه ما، در زمان ما رسم بود. ما زمانی که درس می‌خوندیم، خدا وکیلی 9 ما درس می‌خوندیم، از اول مهر که می‌رفتیم تا آخر خرداد ما درس می‌خوندیم. بعدم هیچ تهدیداتی نبود، نه هوا آلوده می‌شد، نه از بزرگی که برفی می‌اومد که گاز قطع بشه، هیچ از این اتفاقات نمی‌افتاد. نه اردو می‌بردن ما رو، خودمون از اول درس می‌خوندیم تا آخر. بعد اون موقع ترتیب داشت دیگه، اونایی که مثلا خیلی می‌رفتن رشته ریاضی، بعد اونایی که مثلا فرض کنید می‌رفتن تجربی، بعد اونایی که مثلا فرض کنید می‌رفتن انسانی، یه عده مثلا می‌تونن تفکری شده بود، نه که این درست بود، این درست نبود، این تفکر بود. مثلا ریاضی‌ها خودشون نمره 1 می‌دونستن، حالا شاید مثلا همین معنا باشه، و مثلا فرض کنید تجربی ها خودشون نمره 2 میدونستم، شاید مثلا این تفکر باشه، ولی که واقعیت شاید نداشته باشه. و مثلا اون بنده های خدا که میرفتن فرض کنید هنرستان و اینا، مثلا دست توی مقوله نمی آوردنشون. میخوام بگم یه تفکر حالا غلطه، اما نمیخوام بگم که اینا مشکلشون در همون نایه هوشه. اون هوش رو باید در واقع یک راهی برای تعالیش پیدا بکنن، یه راهی برای تعالی هوش پیدا بکنن. امکان پذیره روش های جدیدی که در آموزش وجود داره تعالی هوش داره، بدونید تفکیک کردن همه چیز رو، این خیلی مهمه. سابق طرف دیگه ناامید میشد، میگفت من دیگه ریاضی نمیفهمم، رفت پس از ایش دیگه. خب ایده رو بهش میگن فکر کردن. مرحوم آجم الله هادی سبزواری میگه به این که الفکر رو حرکت و من المبادی و من مبادی الال مرادی در اون منظومه شریفش رو در بخش منطق تعریف فکر رو در همین یه بچر میره که تمام این 6 مرحله که 2 مرحلهش مقدماتیست و 4 مرحلهش در واقع اصلیست رو بیان میکنه. من میخوام دیگه اوشه رو تفسیرش بدم. اما در مقابل فکر چی وجود داره؟ اگه گفتید میدونم نمیدونید. در مقابل فکر یه چیزی وجود داره به نام حدس. شما میگونه حدس میزنم. حدس فرقش با فکر چیه؟ در حدس و فکر یک نقطه مشترک وجود داره و اون نقطه مشترک این است که چه کسی که حدس بزنه، چه کسی که فکر بکنه، با مجهول برخورد بکنه، نوع مجهول رو چیکار بکنه؟ تشخیص میده. درست شد؟ اما در فکر کردن مجبور 4 تا مرحله پیش بره، اما در حدس زدن دیگه اون 4 مرحله رو پیش نمیبره، بلا فاصله بعد از تشخیص به نتیجه میرسه. حالا چطور میشه که بعد از تشخیص به نتیجه میرسه؟ مثلا یکی از عواملش تجربه است. یعنی تجربتن حدس میزنه. توجه فرمودید؟ این هم یک تحلیلی بود از این حرکتهایی که شما انجام میدید و حرکتها هم حرکتهای علمیه. این که طرف حدس میزنه یعنی که در واقع اون مراحل رو پشت سر نمیذاره. این که طرف حدس میزنه گاهی ممکن است که به اصابه بشد، یعنی در واقع به حق برسه، یعنی به اون معلوم برسه. منتها گاهی، چون همه حدسیات درست نیست. حدس باید در واقع شکل بگیره. یک شکلش نیست که مجرب باشه، مثل طرف تجربه کرده. مثلا پزشکه داره میبینه که مثلا فرض کنید این طرف رنگ بسیار زردی داره و بعد مثلا پاش ها هم مثلا ورم کرده. این نگاه که میکنه بدون آزمایش اینا حدس میزنه. میشه کلیت مشکل داره. یعنی هنوز کاری کرده که این فقط دیده که من خدا خیلی رنگی زرد و مثلا ورم هم داره. هیچ آزمایشش کاری هم نکرده. بعد آزمایش که خب چرا مثلا میگن تو انجام دادی؟ من خیلی این تیپ از مریض رو دیدم. این علائم رو خیلی دیدم. دیگه من سریع‌تر میرسم. حالا بحث رو. حدس رو هم گفتیم، فکر رو هم گفتیم. برابری حدسیات ما گاهی منشأ رسیدن به نتیجه میشن، منتها اگر اغلایی باشن. فکر ما هم اگر بخواد به نتیجه برسه باید هوش تعالی پیدا بکنه و دایره معلومات پیشین ما چی بشه؟ آقا خیلی زیاد بشه. حالا اگر شما میگید که علم اصولی شما یا تصور یا تصدیق، تصور شما یا بدیهیست، بدیهیست محتاج به فکر نیست، یعنی محتاج به فکر نیست، این 5 کار توش اتفاق نمیفته و تصدیقات بدیهیتون هم این 5 کار توش، این 2 مرحله مقدماتی و اصلی، 2 مرحله 1 و 2 و 4 تا مرحله اصلی، این 6 مرحله درش اتفاق نمیفته. حرف آخرینه، درش اتفاق نمیفته. اونایی که نظریه هستن نیاز به این معنا دارن، نیاز به فکر کردن و استدلال کردن دارن. خب در باب علم حصولی تصورات که همون مفاهیم بودن گفتیم برخی از این مفاهیم رو چی به دست میاره؟ حس به دست میاره، میشه معارف حسی شما. منتها چون در مقوله تصورات هست اسم این معارف میشه چی؟ مفاهیم حسی. درست شد؟ مفاهیم حسی بعدش مرحله مفاهیم چی بود؟ خیالی بود. مفاهیم حسی اساساً منطبق بر حسه و مفاهیم خیالی منتج از حسه، یعنی منشأش حسه. ولی هر جا که ادراک به واسطه حس بشه جزئی است. پس مفاهیم حسی شما و مفاهیم خیالی شما چی هستن آقا؟ جزئی هستن. اینا گذشته رو دارم مرور میکنم مطابق به یک زبان دیگر، به یک در واقع بیان دیگر. بخش سوم از تصورات شما تصورات مفاهیم وهمی بود که هیچ ربطی به ذهن، به عالم حس نداشت. یعنی فرایندی که این دسته از مفاهیم رو برای شما ایجاد میکرد در واقع حس. اما مفاهیم وهمی از زمره مفاهیم چی بودن؟ جزئی بودن. پس اولین مفاهیم جزئی که منشأ به دست آوردنش حس نیست. در مقابل این تصورات جزئی شما یه تصورات چی هم داشتیم؟ کلی داشتیم که این کلیات رو در جلسه گذشته نام بردیم، گفتیم مفاهیم ماهوی یا معقولات اولیه، مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی، مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی. مفاهیم هستن یعنی تصوراتن، اما این تیپ از تصورات سگانه و اون تصور وهمی شما که جزئی بود به واسطه عقل درک، به واسطه حس درک نمی شود، بلکه یه ابزار دیگه باید پاش باشه به نام ابزار عقل. حالا عقل چجوری این مفاهیم رو برای شما ایجاد بکنه؟ مفهوم وهمی رو بذار کنار، حالا سراغ این ستا میریم ببینیم این ستا رو چجوری ایجاد بکنه. شش تا از وظایف عقل رو برای شما نام بردیم، یکیش رو هم قبلا گفته بودیم، برخی از عزیزان اشاره کردن که این رو هم جز اون مقوله بیاریم. شش تا یادتون هستش دیگه، ترکیب کردن و مقایسه کردن و تجزیه کردن و تجرید کردن و تعمیق بخشیدن و بله تعمیم دادن، شد چند تا؟ شش تا. هفتمیش هم تشخیص خطاست. اگر در ادراکات حسی شما خطا ایجاد بشود، اون چیزی که میتواند تشخیص خطا بده کیه؟ خود حس که نیستش که، خودش که اشتباه کرده. پس اون کسی که میتواند این خطا رو ضابط باشد که اینجا خطا کردی، همون قوه چی آقا؟ عقله. این ابزار عقل اجمالاً یه همچی کارا براتون میکنه. خب فرایند داشتیم این معنا رو صحبت می‌کردیم که فرایند ساخت مفاهیم ماهوی چیه؟ گفتیم هرگاه از چیستی یک شیء سوال بشه، از چیستی یک شیء سوال بشه، مثلا بگن الانسان ما هو، یا به زبان فارسی بگن که انسان چیست، خب شما باید در مقام تعریف انسان از مفاهیمی استفاده بکنید که به شناساندن انسان چیکار بکنه؟ کمک بکنه. یعنی در واقع یک امتیازی رو برای انسان بیاورد از سایر موجودات، که شما بفهمید انسان جن نیست، انسان ملک نیست، انسان اسب نیست، انسان گربه نیست، انسان یه موجود دیگه ایه. او چیزی که میتواند اون یه چیزی دیگره بیاره همون تعریف است. این تعریف رو هرچه که باشد بهش میگن مفاهیم ماهوی. ما دیدیم انسان یه موجودی است که هم رشد و نمو داره، هم حرکت داره، هم حساسه، هم متحرک بل اراده است، همه این کارا رو انجام میده. همه اینا رو برداشتیم یه افشاره شیش میوه ازش در آوردیم، اسمش رو گذاشتیم چی؟ حیوان. این بخش حیوانیت. بعد دیدیم بابا خدا وکیلی وقتی انسان رو با اسب مقایسه بکنیم، بابا این داره یه قدرتیه که اون صد هزار سال که هیچی تا آخر عمرش هم نمیتواند به این مقوله و به این پیچ دیگه برسه. و اون قوه چیه؟ عقلشه. از قوه عقلش تعبیر کردیم به ناطق، از قوه حیوانیت، از اون ابعاد گوناگونی که به رشد و نمو و حرکت و احساس و عواطفش در واقع برمیگشت تعبیر کردیم به چی؟ حیوان. این شد حیوان ناطق. حیوان ناطق شد دوتا مفهومن دیگه، دوتا تصورن دیگه، تصورن دیگه، حکم توشون نیست دیگه، حیوان ناطق. وقت اینا شدن مفاهیم به چی آقا؟ ماهوی. چرا؟ چون برای ما ماهیت انسان رو مشخص میکنه. برای ما ماهیت انسان رو مشخص میکنه. از چی مشخص میکنه؟ از سایر موجودات. شما وقتی میگه حیوان ناطق، بعد وقتی به شما میگن اسب، اسب رو تعریف کنید، اسب رو چی تعریف میکنید؟ اسب که خب اون حالت حیوانیت رو داره، یعنی رشد و نمو و حرکت بالاراده و احساس. خب تا اینجا شد حیوان. خب این با انسان مشترک شد. میگه یه چیز دیگه بیاریم کنارش بذاریم که از انسان و سایر موجودات متفاوت بشه. میگه انسان شاهق. هی دو چشم قاف. شاهق یعنی چی؟ یعنی انسان که شیهه میکنه، موجودی که چیکار بکنه؟ شیهه میکشه. هیچ حیوان دیگه شیهه کش نیست، فقط اسب میکار بکنه. توجه فرمودید؟ هیچ موجود دیگری رو پیدا نمیکنید که بخواد شیهه بکشه. اون کار کار چیه؟ اسب. این میشه فصل اسب. حالا اون موجود دوست داشتنیمونم که اگه بخوایم اسمش رو ببریم، همون حمار. خب حیوانیتش که سر جای خودشه، وقتی بخوای فصلش رو بیاری چیه؟ میشه ناهق. ناهق یعنی چی؟ همون عین و ره دو بار پشت سر هم که بگی. این اختصاص به او داره دیگه. توجه فرمودی؟ اختصاص به او داره، میشه فصلش. همه اینا ماهیت حمار رو از ماهیت انسان، از ماهیت اسب برامو جدا کرد. مفاهیم هم هستن، حیوان هستن، چون توش حکم وجود نداره که. از پیش مفاهیم تصورات هستن دیگه. آخ این مفاهیم چون چیستی اون حقیقت رو برای شما روشن بکنه، بیشن مفاهیم ماهوی. حالا بخوایم بگیم که این مفاهیم ماهوی چجوری به دست میاد. این به دست اومدنش خود سخته، توجه بفرمید. اما نه از اونجا که طالب گفتم از این سخته نیست، دقت بخواد. مفاهیم ماهوی منشأش حس. چون شما حیوانیت رو میبینید، منشأش حس، اما میره در عالم ذهن. شما با عضو حسیتون این مثال رو توجه بفرمید. بعد وقتی بگم زید و بکر و عمر، شماها باهاش ارتباط برقرار نمی کنید، چون این اسما اسما عربی است. ولی وقتی میگم حسن و حسین و مثلا زهرا و مرضیه، شما ارتباط برقرار می کنید. درست میگم یا درست میگم؟ اما یه اشکالی اینجا وجود داره و اون این که ذهنهای بعضی میگه خب چرا آجا آقا حسن؟ نکنه این حسن مرادش مثلا منه؟ شما زود میدونه مصداق. حالا مصداقهای خوبش که خوبه که، بعد مصداق بعدش مثلا. حالا چرا گفت زهرا؟ نکنه این است که شما سعی بکنید با اسامی که من به کار میبرم انس پیدا کنید، نه با اسامی موجود. خواستم بگم چرا من هی زید و بکر و عمرو رو به کار میبرم. المؤمنو کیس، با زیرک باشه. گزک دست کسی ندهد که من الفتی با اسمی دارم، اما اون صاحب اسم شما نمیشناسید. رضا قصه پردازی نمی کنید. این هم یک روش تعلیم بود. کسی کاس معلم باشه بدانه که مثال بزنه چی رو باید مثال بزنه. اما مثلا وقتی مثال بزنه هی راجع مثلا شراب مثال بزنه، یا مثلا شراب میجونه، یا آقا چون همهش شراب حرف بزنه نکنه. اینا دقت میخواد. حالا من آقای زید رو میبینم با چشمم، تصویرش رو میبینم، این میره در عالم خیالم، ذخیره میشه، درسته؟ بکر رو هم میبینم، بکر هم یه مرده، با عضو حسی بینایی خودم زید و بکر و عمرو ده نفر دیگرم دیدم، هند و زینب و اینا رو هم دیدم، یعنی جنسیت های مختلف، اینا رفتن در عالم ذهن من. درست شد؟ مادامی که دارم میبینم میشه ادراک حسی جزئی. وقتی رفت توی ذهن من، منشأش ادراک حسیه، اما خودش دیگه میشه انشای ادراک خیالی، بازم اون چیه؟ جزئیه. چون من یادم میاد زید رو، زید با تمام خصوصیاتش، بکر رو با تمام خصوصیاتش، اونم میشه عالم چی؟ اونم میشه ادراک خیالی، اما منشأش حسه و اونم جزئیه. درست شو؟ حالا گذاشتی میشه همونجا باش. ذهن من فعالیت میکنه، فعالیت میکنه، میگه آقا این زید و بکر و عمر و زینب و هند و اینا، بیا ما تجریدش کنیم، اصلا بیایم عوارضشون رو ازشون بگیریم. زینب مؤنث، مؤنث بودنش رو بگیریم، زید مذکر، جنسیتش ازش بگیریم. کاری نداریم که زید مؤنث هست، زید مذکر هست یا نه، ما با زیدیتش کار داریم، خصوصیاتش یواش یواش بزنیم. زید قدش 180 بود مهم نی، رنگش سفید بود مهم نی، مثلا فرض کنه چاق بود مهم نیست، فرض بفهمه که پسر فلانی بود مهم نیست، همه اینا رو بزنیم، همه اینا رو بزنیم، یه چیز ازش باقی میمونه. تنها چیزی که ازش باقی میمونه چیه؟ همینه که بابا این حیوانه. درست شو؟ با بکرم همین کارو میکنم، با خالد هم همین کارو میکنم، با هند هم همین کارو میکنم. مختصات فردیشونو میزنم، اون معنایی که باقی میمونه مفهوم چیه؟ کلیه، که اسمشو بذارم انسان. فراینده به دست اومدهش همینه دیگه، فراینده به دست اومدهش همینه. میگم آقا مثلا این زید و بکر و عمر و خالد و هند، همه اینها در اون بعد حیوانیت شریکن، از قاعده تعمیم استفاده میکنم، بگم همه اینا در اون بعد عقلانیت شریکن، باز از قاعده چی استفاده میکنم؟ تعمیم استفاده میکنم. یعنی اگه من بخوام مفهوم کلی بسازم، یه مفهوم جزئی میاد توی ذهنم، 100 تا مفهوم جزئی دیگم شبیه اون میاد توی ذهنم، مشابهاتشون و عوارض مختصر رو میزنم، اون چیزی که مشابه هست رو چیکار کنم؟ نگه میدارم. اونی که مشابه رو تعمیم میدم بده تمام این مصادیق، میگم چی در آوردم؟ حیوان ناطق. اینو بهش میگم مفهوم ماهوی. دستمو کردم توی یه آب سرد، حالت سردی بهم دست داد. درست شد؟ این میره توی فضای ذهن من، وقتی یاد سردی میافتم اون انعطاف و انفعال من هست. حالا اون انعطاف و انفعال به صورت علائم مد نظرم نیست. علائم سردی چیه؟ حالا یه علائم بیولوژیکی داره، مثلا فرض کنید، فرض بفرمایید که جریان خون کند میشه، چهره کبود میشه، با اونا کاری ندارم. و حتی این لرزه‌ای که مثلا در حالت سردی، اینا علائم سردی، نه حقیقت سردی. اون مفهوم سردی همون چیزی که شما تو ذهنت موجب میشود میری که مثلا اگه لباس گرم بپوشی، توجه فرمودی، اون حقیقت سردی. خب وقتی دست کردی توی آب سرد، اون حالت برات ایجاد شده. وقتی یخ میخوای بخوری، باز اون حالت برات چی میشه؟ ایجاد میشه. وقتی برف و دست بگیری، باز اون حالت برای چی میشه؟ ایجاد میشه. برف سردست و یخ سردست و آب سردست. این آب و یخ و برف رو میذاری کنار، اون حالت سردی که در هر سه مشترک هست رو نگه میداری، میرسی به مفهوم کلیه. این مفهوم کلیه سردی مفهوم ماهویست. چرا؟ چون از ماهیت یک حقیقت بیرونی داره خبر میده که برف حقیقتش چیه؟ سرده. یخ حقیقتش چیه؟ سرده. آب حقیقتش، البته اون موضوع خاص آب، ولی حقیقت آب، البته ذات آب هم بارده، خنک، سرده. توجه فرمودین؟ این روش ساختن مفاهیم ماهوی است. حالا اگه دقت کرده باشید، مفاهیم ماهوی ارتباط با عالم خارج داره یا نداره؟ داره دیگه، چون از حس به دست میاد دیگه. مفاهیم ماهوی خصوصیتش این است که کلی هست، اما در ارتباط با عالم خارجه. در ارتباط با عالم خارج. حالا اینی که گفتم برای اون دوتا مقوله خیلی به دردتون میخوره و اون مقولات بعدی. پس مفاهیم ماهوی فعلا مشکلی باهاش ندارید. تا حالا برید خونه انشالله مشق شب بهتون بدیم، بگید مثلا مفهوم گرمی چجوری درست بشه، به همین شکله. حالا انسان ممارست بکنه انشالله اینو دستش بود. خیلی کار سختی نیست. ما یه سری مفاهیم داریم، دقت بفرمایید، میخوایم بریم سراغ معقولات ثانیه فلسفی. ما یه سری مفاهیم داریم مثل علت، علیت، معلول، وجوب، امتناع، امکان، وحدت، کثرت، قوه، فعل. اینا رو بهش میگم مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی. چرا بهش میگم فلسفی؟ خیلی واضحه، چون در علم فلسفه مصرف میشه. شما در هیچ علم دیگه نمیگید مثلا آقا این مریضتون واجب المرض است، ممتنع المرض است. این در فلسفه است. آقا این عدد واجب الفردیه، کسی هم چه حرف نمیزنسن. اینا از خصوصیات علم فلسفه است، از مختصات علم فلسفه است. بس مفاهیم چیه؟ فلسفی. اما به من بفر ببینیم که علیت منشأ پیدایشش حسه؟ نه. شما وجوب یک شیء رو بخواید به دست بیارید منشأش حسه؟ و اول باید بگید تو بسا بگو وجوب به چه معنی هست؟ اما بگید منشأش حسه یا نه؟ نه منشأش حس نیست. چرا؟ حالا عرض بکنم. مفاهیم ماهوی، مفاهیم ماهوی حکایت از چی بکنه؟ از چیستی یک شی. اما مفاهیم و معقولات ثانیه فلسفی حکایت از هستی شی میکنه، به وجود برمیگرده. بنابراین منشأ انتزاعش هرگز حس نیست، چون شما نمیتوانید علیت رو با بویاییتون یا با لامستون دست بکشید بگی این علت. من فهمیدم. بعد مثلا من فهمیدم این با شنیدن فهمیدم این علت. با هیچ کدوم اینا به دست نمیاد. چرا؟ چون اینا عارض بر چی میشه؟ اصلا به وجود و هستی حقیقت برمیگرده، نه به چیستی حقیقت. درست شد؟ پس وقتی به هستی برگشت منشأ ادراکش حس. خب حالا که منشأ ادراکش حس نشد یعنی جزئی نیست، پس چیه؟ کل. یعنی عقلتون درک میکنه. خب چرا ثانیه است؟ معقولات ثانیه فلسفی یعنی مدرک این حقیقت چیه؟ عقله. بهش بگید معقول. فلسفی است چون در فلسفه کاربرد داره. ثانیه است. چرا ثانیه است؟ ثانیه در مقابل عقربه، نه، ثانیه به معنای دوم، یعنی لحاظ دوم داره. چرا لحاظ دوم داره؟ عرض میکنم. ببینید آقا جون، مفاهیم دو سنخ دارن. یه مثال بزنم برای تو خیال همتون راحت کنم. شما یه صفت دارید، یک موصوف، درسته؟ موصوف اون حقیقت، اون ذات. صفت عارضه بر اون ذات میشه دیگه، درسته یا نه؟ خب ببینم، شما مثلا میگید که فلانی عالمه. حالا مثلا که نداره که، خب فلانی عالمه. فلانی یه ذات داره، حسن آقا، بعد عالم هست و برای شکار کردید صفتش دیگه، درسته یا نه؟ صفتش برش هم کردی. خب من الان به شما میگم این آقا رو برای ما تجزیه کن، میگی اینای خودشه. خودش میشه موصوف دیگه، یعنی وجود منحاز و مستقل داره. اما ما علمش هم به ما نشون بده، اون آقای علمش هم به ما نشون بده. صفت هیچ وقت وجود منحاز و مستقل، همواره وابسته به چیه؟ به همین دلیل همیشه ثانیه است. درست شو؟ همیشه چیه؟ ثانیه است. شما نمیتونی که مثلا فرض کنید که بیکی این حسن آقاست، اینم علمشه. هیچ وقت حسن آقا از علمش جدا نمیشه. زمینه است. درست شو؟ حالا معقولات ثانیه فلسفی اولا در فلسفه کاربرد داره، ثانیاً عارض بر وجوده، ثالثاً صفت وجوده. شما میگید وجود فلان شی علت است، از برای وجود فلان شی. شما میگید فلان وجود ممکن الوجود است، فلان حقیقت ممتنع الوجود است، فلان حقیقت واجب الوجود است. یعنی واجب و ممکن و علت همه از خصائصی است که صفتن، متعارض برای حقیقت چی میشن؟ وجود و نه ماهیت. درست شد؟ حالا تحلیل کنیم، یه خود تحلیل کنیم. و کار به دست آوردن این مفهوم منحصرا در کار عقله و هیچ کسی که نمیتواند کار بکنه، هیچ کس دیگر نمیتواند علت رو بفهمه، علیت رو بفهمه. علت نه، علیت، علت بودن. شما دو تا موجود رو با هم مقایسه میکنه، کی مقایسه میکنه؟ عقلت. یا برق و روشنایی، برق و روشنایی. میگه من وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنم میبینم هر وقت برق هست روشنایی هم هست، و هر وقت برق نیست روشنایی هم نیست. از بودن برق بودن روشنایی، و از نبودن برق نبودن روشنایی رو درک میکنم. درست شد؟ بعد میام برای خودم میگم هرگاه موجودی آنچنان بود که بودنش باعث بودن به میشود و نبودنش علت برای نبودن به میشود، اسمی رابطه رو بذارم چی؟ بله، علیت. بعد میگم بودنش، بودن یعنی چی؟ وجود، موجب بودنه. یعنی چی باز؟ وجود. پس علیت در واقع یک صفتی است که عارض بر چی میشه؟ بر وجود میشه، چون در فلسفه کاربرد داره. فلسفی است چون از سنخ صفت ثانیه است. صفت است یعنی وجود منحاز نداره، وجود مستقل نداره. حل شد انشاءالله، انشاءالله. یه مثال دیگه بزن آقا جان که خوب حل شه، عالی حل شه، درجه یک حل شه. نگاه میکنم میبینم بعضی از حقایق اصلا امکان نداره که باشن، اصلا امکان نداره که تحقق پیدا بکنن، امکان نداره که تحقق پیدا بکنن. بعضی از حقایق امکان نداره که تحقق پیدا نکنن، اصلا محاله که نباشه. اون یکی محاله که باشه، اون یکی محال است که نباشه. بعضی از حقایق هم نگاه میکنم میتونه باشه، میتونه نباشه، میتونه باشه، میتونه نباشه. حالا عقل من، ببینید همه حرفات سر بودن و اون نگفتش که همه حرفات سر بودن است، همه حرفا سر بودن و نبودن است. یکی محال است که باشد، یکی محال است که نباشد، یکی میتواند باشد، میتواند نباشد. عقل من میگه اونی که نمیتونه باشه رو اسمشو بذارم ممتنع الوجود، یعنی وجود پیدا وجود پیدا کردن برایش ممتنع است. محال است که باشه. اون که باید باشد و نمیتواند که نباشد، نبودنش محال است، اسمشو بذارم واجب الوجود. اونی هم که اگه یه شرایطی پیش اومد هست و اگه یه شرایطی پیش نیومد نیست، اسمشو بذارم ممکن الوجود. گفتم این کارا رو کی میکنه؟ عقل میکنه. همه یه صفت امکان و ضرورت که همون وجود باشد و امتناع رو برده روی خصوصیت چی؟ خصوصیت وجودی. رو خصوصیت وجودی برده. ببینم برق علت روشنایی است، این علیت رو از بویاییت حس کردی؟ از بیناییت حس کردی؟ اگه شما به یه آدم نابینا بگی چراغ روشن کردم، اما نابینایی که قبلاً بینایی داشته بفهمه نور اون چیزا چیه، توجه فرمودین؟ وقتی این معنا رو بهش بگی چشاش هم الان نیست، علیت رو میفهمه یا نمیفهمه؟ علیت رو میفهمه، نه اینکه به خاطر مسبوق بودنشه، به خاطر اینکه این حالت ارتباط رو چیکار کرده؟ درک کرده. و اگر نابینا باشه هرگز اون حالت ارتباط رو درک نمی کنه، نمی فهمه که برق علت روشنایی چیه، چون نه اصلا برق رو درک داره نه روشنایی. اگه مثلا فرض کنید که بینایی داشته باشه، بیناییش هیچ تأثیری در این معنا نداره، شنواییش هم هیچ، من شدیدم که این علت اونه، این رو عقل بهش میرسه، اصلا ربطی به حس نداره. و در مقوله وجود است، در زمینه فلسفه است، بعد سنخ چیه؟ صفت است یا موصوف؟ صفته. و همین دلیل مقوله ثانیه فلسفی است. فکر کنم دیگه خوب درک شد دیگه، درست شد؟ فقط انتهای مطلب این نکته رو عرض بکنم، در مقولات ثانیه فلسفی عروض این گونه صفات بر چیه؟ بر وجوده، بر وجوده. اما ارتباط با عالم خارج داره یا نداره؟ داره. چرا؟ چون ممکن الوجود خارجیه، واجب الوجود خارجیه. خارجی نه اینکه مثلا خارج از عالم نفس، نه اینکه مثلا خارج فضاهای جغرافیایی، نه. درست شد؟ حالا مفاهیم سوم، یه خود سخته، بخاطر همین گوشتیم سوم، چون کلن ما این گونه مفاهیم سرکار نداشتیم. بهش بگن مفاهیم، مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی. باید از حرف دوم من این رو خوب فهمیده باشید. چرا بهش بگن منطقی؟ چون که در علم منطق باش سر کار دارن. چرا بهش بگن معقولات؟ چون مدرکش عقله. چرا میگن ثانیه؟ به خاطری که حالت صفت و حکم رو داره، عارض میشه، درست شو؟ خب معقولات ثانیه فلسفی عارض بر چی میشدن؟ بر ارتباط با عالم خارج داشت یا نداشت؟ داشت. خیالتون راحت، معقولات ثانیه منطقی عروضشون، اتصافشون فقط و فقط در مفاهیم ذهنی است و هیچ ارتباطی با عالم خارج نداره. هیچ ارتباطی با عالم خارج نداره. مثال بزن یه خود متوجه بشید. مثال بزنید. ما در عرض به حضور انورتون، علم منطق یک اصطلاحاتی داریم، مش میگن اصطلاحات منطقی، نظیر ذاتی، عرضی، نوع، جنس، فصل، کلی، جزئی، معرف، محمول، موضوع، قیاس. اینا اصطلاحات منطقه. نگید چرا فقط در علم منطق و فلسفه مثال میزنه. اصلا سبقه فلسفی و منطقی بودن شناخت بیش از علوم دیگره. بیش از علوم دیگه. لذا مثال ها باید منطقی و فلسفی باشه دیگه، مثال دیگه ای نداره که. توجه فرمودید، شما میگید که حیوان جنسه، ناطق فصله، شما میگید به اینکه انسان نوعه، شما میگید انسان کلیه. این نوع بودن، این جنس بودن، این فصل بودن، این عرض به حضورتون که ذاتی بودن، این عرضی بودن، خصوصیات صفتیست، عارض میشه. بر چی عارض میشه؟ بر مفاهیم ذهنی، یعنی هیچ در خارج وجود نداره. شما اینجور نیست که یک انسان داشته باشی، یک نوع داشته باشی. حالا من از شما سوال بکنم، اصلا شما در خارج انسان دارید یا ندارید؟ یکی داشت یه چیزایی میگفت. یعنی ما در خارج انسان نداریم، پس ما چی هستیم؟ بارک الله. همه ما انسانیم، منتهات انسان به ما هو انسان تعین نداره، چون این مفهوم کلیه. کلیات هم جاشون کجاست؟ تو ذهن، هم که آفر بودن. پس ماها چی هستیم؟ ما انسان به علاوه یه خصوصیاتی هستیم. ما انسان به علاوه یه خصوصیاتی هستیم. یکی بلنده، یکی کوتاه، یکی چاق، یکی لاغر، یکی پیر، یکی جوان، یکی زن، یکی مرد، یکی خوشگل، یکی زشته. حالا یواش یواش تا برسه، یکی سیاه، یکی سفید، یکی بور، یکی این همه فردیت، این همه خصوصیات. درست شو؟ نژاد، قوم، خانواده، یکی فرزند فلانی، یکی فرزند فلانی. ما اینا رو داریم تو عالم خارج، ما تو عالم خارج انسان نداریم. انسان به ما و انسان در عالم خارج وجود ندارد. اون چی در عالم خارج وجود داره؟ انسان به علاوه یه سری خصوصیات، این فرده. این تو ذهنتون باشه. خب پس ما تو عالم خارج که انسان نداریم، ما تو عالم خارج نوع نداریم. انسان میگه نوعه، میگید مثلا فرض کنید حیوان جنسه، بعد مثلا میگه ناطق فصله. خودی خوده. حالا یه مثال بزنم، جنس و فصل و نوع معلوم بشه چیه. وقتی شما حقیقت انسان رو در عالم ذهنتون تحلیل میکنید، میرسید به دو حقیقت. تعریف انسان چی شد؟ حیوان ناطق. درست شد؟ دو تا جزء دیگه، جزء اول حیوانیت، جزء دوم ناطقیت. جزء اول که حیوانه، وجه اشتراک بین انسان و سایر گونه های حیوانی است. یعنی اسب هم حیوانون، حمار هم حیوانون، ببر هم حیوانون، دیگه بقیهش دیگه نگیم دیگه، مایه شرمساری است، اونها هم حیوانون. خب یک جزء از حقیقت ما، وجه مشترک ما با سایر گونه های این حقیقت هست که چه چیزی در همه ما مشترکه؟ رشد و نمو و متحرک بودن بالاراده و حساس بودن. ما هم این خصوصیت رو داریم، شیر هم این خصوصیت رو داره، ببر هم این خصوصیت رو داره. درست؟ اون حقیقتی که ما به اشتراک بین گونه های مختلف است، از نظر منطقی تعبیر میکنم به جنس. اما اون حقیقتی که فقط و فقط و فقط و فقط اختصاص به یک حقیقت دارد، تعبیر بکنم به فصل. و این فصل بهش میگن ما به الامتیاز، و به اون جنس میگن ما به الاشتراک. یعنی جنس اون حقیقتی است که اشتراک بین گونه های مختلف رو ایجاد میکنه، فاس اون چیزی است که بین گونه های مختلف اختلاف ایجاد بکنه، امتیاز ایجاد بکنه، تعین و تخصص ایجاد بکنه. وقتی شما میگید حیوان ناطق، این دیگه تعین پیدا کرد، دیگه سایر حیوانات رو شامل نمیشه، ناطق این کارو میکنه. اون چیزی که امتیاز آور میشود در مقام تعریف شما، بهش میگن فاس. درست شد؟ لذا وقتی شما میگید حیوان جنس است، ناطق فصل است. این تو عالم خارجی که تو عالم ذهن شماست، تو عالم ذهن، چون شما در ذهنت انسان رو تحلیل کردی. ما که در خارج انسان نداریم، ما فرد داریم. درست شد؟ بگو انشاءالله که منم که خود خیالم راحت بشه. شما خب که در عالم خارج که انسان نداریم، ما فرد داریم. لذا در عالم ذهن ما هستش که انسان وجود داره. در همون ذهن ما هم هست که انسان تحلیل میشه به حیوان و چی؟ ناطق. بعد شما میگی آه این ناطقه ما بهل امتیازه، پس اسمشو بذارید فصل. اون یکی ما بهل اشتراکه، اسمشو بذارید. حالا یه چیزی هم در آوردیم، یعنی یک چیزی هم در منطق گفتن اسمش شد نوع. میگن انسان نوعه. یعنی چی نوعه؟ نوع یعنی حقیقتی که بر افراد متفق و یکسان سازگار است و هم میشه. انسان نوع است. چرا؟ چون بر بنده و شما و 7 میلیارد انسان دیگر، افراد دیگر چی بیشه؟ هر حقیقتی که بر افراد متفق الحقیقه، هر مفهومی که بر افراد متفق الحقیقه حمل بشود بهش میگن چی؟ نوع. انسان نوع است بین ما افراد، اسب نوع است بین افراد اسبیت، اونایی که اسب عربی دارن، اسب عجمی دارن، اسب ترکمن دارن، اینا افراد مختلف اسبن دیگه. اسب هلندیه، من اسم اسبا رو نمیدونم چی کرده، همجوری میگم به شهرستانشون میگم اسب کردی. خب ولی افراد مختلفن دیگه، نژادهای مختلف هستن. اصیل ترین نژاد از اسب عربه. علت اصالت شی اگر گفتی که معلوم میشه که، و اگر نکنه به خاطر که از این اسبا از نفت گرونتره ها، نه از یک بشکه و نیز کمه. چون میگن اصالت این اسبا برمیگرده به اسبهایی که مثلا فرض کن مربوط به حضرت اسماعیله. اسب اصیل عربی اگر کسی پیدا کرد معادل یک کشور قیمتش. بنابراین باید اون خصوصیات داره، و خصوصیات داره همینجوری نی. حالا ولش کنیم، ما که رشته اون اسب شناسی نیم. اما اسب مثلا کذا، اسب کذا، اسب کذا، اسب کذا، حقیقت اسبیت برای افراد متفق چیکار بکنه؟ صدق میکنه. پس اسب میشه نوع تمام اون افراد، انسان میشه نوع تمام افراد انسانی. اما نوع در کجاست؟ نوع در عالم خارج که نیست، در عالم ذهن دیگه. درست شد؟ عروضش در ذهنه، از سنخ ذهنه. و مفاهیم چی آقا؟ از مفاهیم منطقی، چون در علم منطق با سر کار داریم، چون در علم منطق با سر کار داریم. بنابراین یک دسته از مفاهیم دیگه، این مفاهیم دیگه تموم شد دیگه. مفاهیم منطقی یا معقولات ثانیه منطقی، مفاهیم فلسفی یا معقولات ثانیه فلسفی، مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا. درست شد؟ این 3 دسته مدرکشون چیه؟ عقله. تفاوتها رو هم بینش گفتم دیگه. مفاهیم منطقی عروضشون فقط بر مفاهیم هستش و در عالم ذهنه. اما مفاهیم فلسفی عینیت و خارجیت هم دارن، اگرچه ادراکشون فقط در عالم ذهنه. فکر میکنم برای امروز با توجه به اینکه روز هستید کفایت میکنه. الحمدلله رب العالمین.